مردم خوب و خوش و خوشحال باشه.
انشالله. متشکرم از شما. صبح بخیر جناب کارگر. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
ساعت 7:30.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آوا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. صبح روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
میخواییم درباره تعداد معتادان متجاهر صحبت کنیم که رو به افزایش هست آمارش. من همین الان که یه جستجوی ساده دارم انجام میدم، عدد و رقم هایی هست. مثلا ما تو آبان ماه، نیمه اول آبان ماه، عدد داشتیم که افزایش 11,000 تایی معتادان متجاهر ظرف مدت 3 سال. بعد خبرگزاری دیگه‌ای که خبرگزاری رسمی کشورم هست اومده راجع به 20,000 معتاد متجاهر توی تهران صحبت کرده که حدود 2,000 نفر از این متجاهران جمع‌آوری شدن، و راجع به ساماندهی هم صحبت شده که راجع به ساماندهی چه کارهایی انجام شده، راجع به زمستان، فصل زمستان هم صحبت شده که زمستان خودش چقدر تأثیر داره تو افزایش تعداد معتادان متجاهر. می‌خوایم راجع به همین جمع‌بندی و برآورد و نتیجه‌گیری که میشه از این اخبار کرد هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند و البته متخصص، جناب آقای دکتر حمید رضا سرامی، مدیریت محترم کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، همینطور جناب آقای دکتر سعید صفاتیان، پژوهشگر و متخصص آسیب‌های اجتماعی. آقای دکتر سرامی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین میهمان عزیز جناب آقای دکتر صفاتیان، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر صفاتیان سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، همچنین دوست خوبم جناب آقای دکتر سرامی.
متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر صفاتیان، اعداد و ارقام رو حدودی عرض کردم، اخبار، سرتیتر اخبار رو هم عرض کردم که همه نشون از این داره که افزایش پیدا کرده. این که چرا این آمار داره افزایش پیدا میکنه، یکیش آمار معتادان هست، یکیش افزایش معتادان متجاهر هست، این تجاهرشون هم که رو به افزایش هست بحث دیگه ای هستش. چرا اصالتا این آمار افزایش پیدا میکنن؟ چرا وقتی که میریم سراغ آمار میبینیم سعودی هستن؟ خیلی کوتاه لطفا.
بحث معتادان متجاهر در کشور از سال 1385 در جلسه ستاد مواظب مخدر با حضور آقای رئیس جمهور شروع شد، یعنی برای اولین بار، و درخواست رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس ستاد این بود که یک برنامه برای معتادان متجاهر بریزیم. در اون زمان بحث تعداد معتادان متجاوز در سال 85 بین 15 تا 20 هزار نفر در کل کشور بود. اما ما می‌بینیم امروزه این عدد داره به 120 هزار نفر می‌رسه و عدد ارقام متغیره چون شمارش صورت نگرفته. علت اصلیش تغییر الگوی مصرفه. علتش می‌تونه ضعف در سیستم‌های درمان باشه، ضعف در برنامه‌های پیشگیری باشه، ضعف در سیستم مقابله باشه. یعنی همه ابعاد مبارزه با مخدر به نوعی دچار اختلال و ضعف هستند که باعث شدن و مسائل اقتصادی حالا و خیلی چیزهای دیگه میتونه بهش تاثیر بده، بذاره خود قیمت مواد، دسترسی مواد، راحت پیدا کردن مواد. در مجموع ما متاسفانه تعداد معتادان متجاهرمون در کشور داره بالا میره و انگار برنامه‌هایی که برای معتادان متجاهر داریم طراحی میکنیم با توجه به بودجه‌های چند ده میلیاردی که در سال هزینه میکنیم به جایی نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه دیدگاه‌ها متاسفانه نظامی و انتظامیه. دیدگاه‌های اجتماعی و پزشکی و مددکاری و روانشناسی و روانپزشکی نیست.
آقای دکتر سرامی، من دیگه سوالی نمی‌کنم. همین قسمت دومی که جناب آقای دکتر صفاتیان فرمودن رو می‌خوایم جویا بشیم از حضرت عالی. این موضوعایی که آقای دکتر فرمودن علل قاعده مواضع جا افتاده علمی هستش، اما به نظر میرسه خیلی هم جا نیفتاده. یک کرایی از شما بپرسیم.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، من دو سه نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول در تو آمار معتادان و متجاهر هست.
بله.
اساسا ما در جامعه دچار یا بیش برآوردی هستیم یا کم برآوردی. در کم برآوردی میخواییم مثلا مصلحت اندیش کنیم، در بیش برآوردی فکر میکنیم اگر اعداد رو و ارقام رو زیاد بگیم سبب خواهد شد که مثلا یک شوکی به جامعه وارد خواهد شد و همه وارد صحنه میشن. آنچه که ما در تحقیقات انجام دادیم تقریبا میزانه، چون تقریبی باید بگیم، طبیعتا هم با هیچ وقت با آمار اصلی دست پیدا نمیکنیم، چون وقتی مصرف مواد در کشور جور تلقی میشه شما در نه کشور ما، در هیچ جای دیگه نمیتونید به اعداد دقیق دست پیدا کنید. اما در میزان تقریبی آمار معتادان متجاهر در کشور حدود 65620 نفر برآورد شده. در تحقیق ارزیابی سریع سوء مصرف هم که اساسا مختص به معتادان پایان خط هست ما انجام دادیم، به این عدد نائل شدیم که این عدد در تهران حدود 20 تا 22 هزار نفر هست و ما بقیه اون به برخی از کلان شهرها اختصاص پیدا میکنه. این نکته اول هست که من خواهشم این است که در بحث اعداد برخی های این اعداد رو خیلی بیش از حد معمول مطرح میکنند و این وقت در تصمیم گیری ها خیلی مشکل ایجاد میکنه. اما نکته ای که در بحث عواملی که سبب تشدید تجاهر میشه، یکی از مسائل بحث نرخ مهاجرت هاست به کلان شهرها و طبیعتا وقتی افراد اسکان در منطقه حاشیه پیدا میکنن و بعد دنبال اشتغال میگردن، بعد هم خرد نظام اقتصادی نمیتونه فعالیت مناسب داشته باشه، یکی از پیش زمینه های در حقیقت تجاهر رو ایجاد میکنه. حالا از اختلافات خانوادگی و طلاق هایی که منجر به آوارگی در خیابان ها میشه تا فوت والدینی که نظارت بر فرزندان رو از دست میدن بچه ها و طبیعتا اینها سراسیمه وارد خیابان میشن، تا برخی از در حقیقت برچسب های منفی که استیگما و انگ اجتماعی که به افراد وارد میشه تحت عنوان ولگرد، افراد غیر مولد، افراد اختلال آفرین، این دریافت برچسب های منفی زمینه رو برای این تجاهر در سطح خیابان ها ایجاد میکنه. این دلایل رو در مباحث علمی که ما به دست آوردیم دارم برای شما خیلی سریع بیان میکنم و رد میشم. و طبیعتا در تجاهر عوارضی هست، از آسیب های روانی بگیرید که سبب بی‌هویتی، افسردگی، ناکامی، اضطراب، تا شکل‌گیری یک سبک زندگی نامناسبی از لحاظ وضعیت ظاهر، تا احتمال ارتکاب جرائم همچون بزهکاری و خشونت و سرقت، تا بسیاری از بیماری‌های جسمانی مثل سل، ایدز، بیماری‌های عفونی رو میتونه در بر داشته باشه و در پاری از موارد متأسفانه خود افراد متجاهر هم به خاطر اینکه بتونن هزینه روزانه مصرف موادشون رو به دست بیارن تو این خرده فروشی مواد مداخله میکنن. حالا دو سه نکته که در حقیقت در اینجا مطرح است این است که با این وضعیت معتادان متجاهر و این عوامل و این تأثیری که تجاهر روی اینها میذاره چه اتفاقاتی صورت گرفته؟
من خاطر کوتاه لطفا بفرمایید چون من سوال بعدی رو از آقای دکتر صفاتیان بپرسم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. این نکته ای که آقای دکتر فرمودند، نه حالا دیدگاه اجتماعی، اتفاقا در چند روز هفته گذشته جلسه شورای اجتماعی با حضور حضرت آیت الله رئیسی، رئیس محترم جمهور و اعضای شورا برگزار شد، اتفاقا کارازایم و دیدگاهی که در این عرصه مورد تاکید قرار گرفته این است که اساسا در مراکز ماده 16 که محل جمع‌آوری معتادان و متجاهر هست دستورالعمل‌های روانشناختی در مسیر درمان و با سوانی صورت بگیره. بحث انتقال آفرینی افراد مورد تاکید قرار گرفته. ما توی این زمینه قانون در ماده 80 کاملا وظایف رو برای شهرداری ها، برای وزارت تعاون، برای سازمان بهزیستی روشن کرده. اشکال اساسی این بود که در ادوار گذشته شهرداری موظف بود بنشیند برای اینها اشتغال ایجاد بکنه و چرخه توانمندسازی اینها رو در مجموعه های به نام بهاران در مناطق مختلف شهرداری تهران با ظرفیت حداقل 6000 نفر انجام بده تا اینها از چرخه تجاهل خارج بشن. اما دوستانی که در مسئولان وقت شهرداری بودن تو این زمینه کوتاهی کردن، یه تعارفی که نمیتونیم داشته باشیم.
من میخوام آقای دکتر شفاعتی با تا این قسمت با ما همراه بشن. آقای دکتر اگر نکته میتونید اضافه بفرمایید خواهش میکنم وارد بشید.
ببینید در آیا بحث معتادان متجاهل فقط مختص به کشور ایرانه؟ نه، مختص به همه کشورهای دنیا. حتی در کشورهای اروپایی هم شاید تعداد عدد بالایی باشه. بس در خود کشور فرانسه، در خود انگلیس اعداد ارقام خیلی. اونها چیکار میکنن، ما داریم چیکار میکنیم؟ آیا ما که من همه اون مراکز از نزدیک تو کشورهای اروپایی دیدم، اصلا این چیزی که ما در ایران داریم اونا دارن انجام نمیدن. اونها برنامه‌های کاهش آسیب گذارن پیاده بکنن با استفاده از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد. ما در ایران مراکز بسته با استفاده از سیستم دولتی. خب این جواب نمیده. من از روز اول در جلسات زیادی میشستم. اگر تعداد جلساتی که بخوام فقط صورت جلسات چه می‌کنیم 10 کیلو وزن اون مصوبات بشه رو کاغذ. درسته ما در کاغذ می‌نویسیم بحث‌های اجتماعی، اما نگاه مدیریتی، من دوباره دارم تاکید می‌کنم، نگاه مدیریتی در حوزه اعتیاد معتادان خیابانی یک نگاه انتظامی و نظامیه، یک نگاه اجتماعی نیست. الان شما برنامه‌هایی که وجود داره اونایی که داره عملیاتی میشه، نه اونی که در روی کاغذ می‌نویسن و دستوری می‌خوان اجرا کنن. این اتفاق دستوری نخواهد افتاد. اگه معتاد دستوری به سمت اعتیاد رفته که ما می‌خوایم کنترلش کنیم، نه اصلا کلا خود انسان اگه بیماری قلبی هم داشته باشه 6 ماه طول می‌کشه بره پیش پزشک، چه برسه حالا بحث اعتیاد داشته باشه. اینا دستوری نمیشه. موضوعات اجتماعی فقط رو کاغذ میاد. در عمل حمایت‌های اجتماعی که با صورت بگیره، برنامه‌های اجتماعی از سازمان‌های مردم دنیا داره این کار انجام میده. خیلی از مسئولین رفتن اونجا رو دیدن و برگشتن اومدن. ما چرا برنامه عملیاتی نمیشه؟ درسته در شورای اجتماعی کشور بنده بارها عضو اونجا بودم، شاید بیشتر از 50 جلسه اونجا شرکت کردم، اما اتفاقی نیفتاد. فقط یه دستوری اومدن نوشتن و روزنامه‌ها گفتن. و دوباره تاکید من همینه، نگاه مدیریتی باید تغییر کنه در این حوزه و تا این نگاه تغییر نکنه معتادان مجاهد برنامه‌های کاهش آسیب یه روزی در کشور ما برنامه های کاهش آسیب جایگاه داشت. ما در سمینارهای بین‌المللی اعتبار و میز داشتیم به خاطر برنامه هامون. الان 5-6 سالی این برنامه ها ضعیف شده. چرا؟ چون نگاه این نگاهی که ما معتاد رو بگیریم، خب گرفتار معتاد کاری نداره، دیدیم انتظامی برایت این کار رو انجام میده، خیلی هم خوب انجام میده. اما وقتی در معتاد ما نگه میداریم توی مرکز اقامتی بسته، چه فرایندی رو براش داریم؟ چه حمایت های اجتماعی براش داریم؟ بحث اشتغال، خیلی از اینا اصلا شغل دارن. بحث خانواده، خیلی از اینا خانواده دارن. اون علت ها رو باید بررسی کنیم. چرا از خانواده‌اش فرار کرده؟ چرا با اینکه شغل داره سراغ کار نمیره؟ چه موضوعات اقتصادی باعث شده؟ ما کدوم مشکل زمینه‌ایش رو حل کردیم؟ اینها هم بحث‌های اجتماعی که اصلا بهش ورود نمی‌کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر صفاتیان، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر سهرامی، صحبت های پایانی آقای دکتر صفاتیان رو شنیدیم. این تفاوت شاید یکی از نکاتی باشه که جلوی پیشگیری ما رو بگیره. اگر نگاهمون پیشگیرانه باشه که ادعا میکنیم هست، چقدر فاصله داریم با استانداردهای پیشگیری، با مبانی رفتاری پیشگیری؟
خواهش می‌کنم، فقط این نکته کوتاه در جواب آقای دکتر صفاتیان عرض بکنم. اینجوری نیست که ما مطرح بکنیم نگاه صرف در کشور نگاه انتظامی. مثلا نیروی انتظامی مرکز مهر سروش رو برای نگهداری معتادان متجاهل قرار داده. خب بریم ببینیم اونجا، نگاه کنیم اونا دارن تو اشتغال در نیروی انتظامی در مرکز مهر سروش از صافکاری خودرو تا آهنگری، پرورش شترمرغ، معتاد متجاهلی که دیروز در چت جوب میخوابید امروز روزانه 50,000 تا ماسک داره تولید میکنه. من استدعا دارم دوستان متخصص اگر میخواهند راجع به مسائل اجتماعی نظر بدن و صیانت، حتما برن ببینن و بعد در این زمینه ها ما بعد اظهار نظر
کنیم. آیا دکتر قبول دارید اینایی که میفرمایید، این آماری که میفرمایید و تحسین هم داره، تقدیر هم داره، نگاه بعد از وقوعه؟ ما صحبتمون و صحبت های دکتر صفاتیان بر پیشگیری هستش، اینکه ما برای پیشگیری کردن چه کارهایی رو کردیم.
حالا ببین، نه حالا آقای صفاتیان راجع به بحث درمان و بحث کاشاتی داشت مطرح می‌کرد. کاشاتی بیا نگاه هارم داکشن برای افرادی که بین نگاه بد و بدتر، ما بد رو انتخاب کنیم. سوال شما ناظر بر پیشگیری اولیه است. من هم کاملا با این موافق هستم. ببینید در بحث پیشگیری چه اتفاقاتی امروز در جهان داره صورت میگیره. جهان به این نقطه اساسی رسیده که امر مبارزه اگر دارای 4 رکن مقابله با عرضه، درمان، کاهش آسیب و پیشگیری هست، تمامی توان باید بره به این موضوع که افراد سالم و در مرز خطر به جرگه و رودخانه اعتیاد وارد نشن. خب در این عرصه در سطح کشور اولویت اول ستاد بحث آموزش پرورش هست. نرخ شیوع مصرف ما در دانش آموزان متوسطه دوم و هنرستان ها 2.1% بود. با کاری که تحت عنوان برنامه یاریگران زندگی در 2 سالی اخیر در دانش آموزان صورت گرفت، شیوع و نرخ شیوع مصرف مواد در دانش آموزان کشور متوقف شده و این مورد تحسین جهان قرار گرفته. در بحث پیشگیری از اعتیاد، اطلاع رسانی، آگاه سازی، تقویت فعالیت های جایگزین، خدمات مشاوره و بحث مهارت های زندگی و آموزش سبک فرزند پروری ارکانی است که در بحث پیشگیری اجتماعی فرهنگی در از سوی دستگاه های فرهنگی در حال انجام هست. البته متعادل با این باید خرده نظام اقتصادی راجع به بحث رفع فقر و بیکاری و تورم و خرده نظام اجتماعی در رفع در ایجاد نشاط اجتماعی و ایجاد گریزگاه برای تخلیه هیجان اجتماعی و خرده نظام فرهنگ برای جلوگیری از چندپارگی فرهنگی، اینا همه باید با هم کار بکنه تا ما بگیم بله پیشگیری از اعتیاد رو خواهد داد، وگرنه صرف یک اقدام اطلاع رسانی باز هم نمیتواند در بحث در حقیقت اقدامات پیشگیرانه مؤثر واقع بشه. تجمیع صحبت من در این قسمت این است که خب دستگاه های فرهنگی کشور اولویت اول بحث پیشگیری از اعتیاد شده، در این اولویت نوجوانان مدارس و دانشجویان به عنوان جوانان مورد توجه جدی قرار گرفتند. در جامعه جهانی برای هر فرد در سال میزان تخصیص اعتبار برای اقدامات پیشگیرانه $20 هست. البته در اینجا در سطح کشور ما ضعیف هستیم. انتظار میده سازمان برنامه و بودجه و مجلس محترم شورای اسلامی برای تقویت اعتبارات پیشگیرانه گام های جدید رو بردارن. در سطح درمان بیش از 1,100,000 نفر در 9,000 مرکز درمانی در سطح کشور تحت پوشش هستند. در سطح مراکز معتادان متجاهل به عنوان مراکز ماده 16 در همین تهران بیش از 16,000 ظرفیت ایجاد شده. با دستور جناب آقای رئیس جمهور حدود 10,000 دیگه ظرفیت تا پایان سال افزون خواهد شد و انشاءالله بحث تجاهر آهسته آهسته موضوعش خاتمه خواهد پیدا کرد. ولی من میخوام این جمله رو عرض بکنم، ایجاد ناامیدی و زیر سوال بردن رویکردها در کشور خیلی راحته، ولی باور داشته باشیم چه اقداماتی داره دستگاه ها شبانه روز دارن انجام میدن تا بتوانند این معضل و این مسئله اجتماعی رو حل بکنن. طبیعی خواهد بود در سطح کشورهای دیگه، بله بنده هم کشورهای متعدد غرب اروپا و آسیای دور رو رفتم دیدم، اونا هم بله معتاد متجاور دارن، اونا هم دارن مداخله میکنن. یادمون نره برنامه کاهش آسیب کشور خاص مواد اوپیدی است. آقای صفاتیان فرمودن که الگوی مصرف عوض شده. خب برنامه کاهش آسیب برای افرادی که شیشه مصرف میکنن، پروتکل در این زمینه قطعا باید تدوین بشه و وزارت بهداشت در حال تدوین پروتکل ها و دستورالعمل های جدید هست. یک مقدار در مسائل اجتماعی موضوع احساس رو باید کنار بذاریم و اقدامات شتاب زده قطعا جواب نخواهد داد. در این حال سیاست گام به گام هم ما قبول نداریم. ما اعتقاد داریم باید با یک رویکرد دقیق نگری و واقع بینانه به استقبال مسائل اجتماعی رفت که ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجعیت این اقدامات با هماهنگی 24 دستگاهی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن گامهای مناسبی رو برداشته و به دستور جناب رئیس جمهور که رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم است، اقدامات در حال تشدید شدن هست.
سپاسگزارم از شما، متشکرم جناب دکتر سرامی، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم برای همه کسانی که تو این حوزه مشغول فعالیت و برنامه‌ریزی هستن.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر فلک را سخت بشکافیم و ترهی نو در اندازیم. تو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خانی با سر اندازیم. اگر اگر غم لشکر انگیزد، اگر غم لشکر انگیزد، که خون عاشقان ریزد، عاشقان ریزد. من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد، که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. بیا تا گل برافشانیم، می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم، ترهین و در اندازیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترهین و در اندازیم.
صحبتون بخیر باشه. انشالله توی ماه‌های گذشته، حتی سالیان گذشته، یکی از دغدغه‌های نظام آموزش پزشکی ما، برنامه‌ریزان این حوزه، یکی از دغدغه‌ها این بوده که آیا تعداد ورودی‌های جامعه پزشکیمون، آموزش پزشکیمون زیاد هست یا کم هست. این که حالا آموزش پزشکی باید به دامان کدوم وزارتخانه برگرده هم یکی دیگه از دغدغه‌ها و محل مناقشات هست که امروز بهش نمی‌پردازیم. اما موافقان و مخالفان بیشماری در هر دو سوی افزایش یا کاهش تعداد پزشکان یا ورودی‌های آموزش پزشکیمون وجود داره. امروز می‌خوام به این بحث بپردازیم که اصالتاً، البته توی خبرها داشتیم که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی قطعی شد، اگر اشتباه نکنم دو سه روز گذشته این اتفاق افتاد. ما توی هفته گذشته اصلاح نظام آموزش پزشکی رو هم داشتیم، از عرض کردم ماه‌های گذشته راجع به این موضوع صحبت می‌کردیم که باید افزایش پیدا کنه یا نباید افزایش پیدا کنه. هم صحبت می‌شیم با دو میهمان ارجمند، دو میهمان متخصص که راجع به این موضوع صاحب نظر هستند و میتونن محل رجوع باشن. جناب آقای دکتر علی دباغ، معاونت محترم فنی و نظارت و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، همینطور جناب آقای دکتر ملک فاضلی، چشم پزشک و عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر فاضلی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح بخیر، آرزوی سلامتی برای شما و ملت بزرگوار ایران.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر دباغ سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، با نام یاد خداوند و آرزوی توفیق و هفته خوب برای شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. با حضرت عالی شروع کنیم و از آقای دکتر فاضلی پاسخ بگیریم و جواب بخوایم و راهکار. آقای دکتر، ما ماه‌های گذشته هم در همین رادیو گفتگو با حضرت عالی هم صحبت بودیم راجع به اینکه افزایش پیدا کند یا نکند. منهای این که جواب قطعی مثبت یا منفیتون، شما یک سری دغدغه‌ها رو هم مطرح کردید. هم بحث توزیع عادلانه جغرافیایی رو فرمودید، هم بحث حالا به هر حال نظام‌های ناظر روی آموزش رو هم بیان فرمودید. امروز که راجع به قطعی شدنش صحبت می‌کنیم، آیا دیگه محل صحبت ما تمام شده؟ دیگه نباید راجع به این افزایش صحبت کنیم؟
بنده اولا خیلی خوشحالم که وقتی که ملک فاضلی که خودشون از نمایندگان مجلس هستن که عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی هستن در جلسه حضور دارن. ببینید، من اصلا نه به خاطر منافع شخصی و الله قسم دارم صحبتمو عرض می‌کنم، نه چیز دیگه، با دغدغه کامل فقط برای کشور عزیزمون ایران دارم صحبت می‌کنم. یادمون نره که ما هر وقت با برنامه‌ریزی حرکت کردیم، قطعاً با نتایج مثبتی همراه بودیم و خداوند افرادی رو که بدون نظم، بدون تلاش، بدون برنامه کار میکنن و قطعاً موفقیتشون رو تضمین نخواهد کرد و این نیازمند این هست که در حقیقت ما قطعاً برنامه داشته باشیم. در این حال ما باید دیدگاه کلنگر داشته باشیم. مثال اون فیلی که حضرت مولانا فرمود که از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادان علی. همه ما قطعا نیتمون اصلاح و پیشبرد وضعیت مملکت است، اما در دیدگاه‌ها متفاوتیم. بعد عرضم این هست که ما اولین کشوری نیستیم که داریم این کارو انجام بدیم. ما مشکل نظام ارجاع و نداشتن سیستم کامل و جامع و مانع در پیگیری مطالبات به حق مردم رو وقتی نداشته باشیم، هر قدرم ظرفیت پذیرش پزشکی و تعداد فارغ‌التحصیلان رو زیاد کنیم، وقتی سیستم کاری برای اینا نباشه، اینا افراد باهوشی هستن، بیکار نمیشینن تو خونهشون مثل یک در حقیقت فردی که حالا بالاخره تو خونهش بیکار بشینه. نه، اینا میرن دنبال کار. وقتی نظام سلامتی کشور ما برای اینا جای کار نداشته باشه، از کشور میرن. وقتی از کشور برن، با خودشون ژن آی کیوی که در حقیقت در وجود این افراد هوشمند هست، با خودشون کشور میبرن.
الان این وضعیت، آقای دکتر، نظر نظام رو رعایت کرده یا نه؟
اولا این قضیه هنوز در صحن نهایی شورای ولی فرنگی نهایی نشده، بنابراین هنوز مستوی قطعی نشده. یک دومیش این که ما خیلی از شاخص ها شامل درآمد کشور، شامل نمیدونم وضعیت نظام اجرا و موارد متعددی دیگه رو باید در نظر بگیریم. وقتی اینا رو در نظر گرفتیم، بیان سرانه یه عددی رو بعضی از دوستانی که کارشناس آموزش پزشکی هم نیستند، یعنی در حیطه آموزش پزشکی، ببخشید من این عرض میکنم، همون دوست بنده در حیطه مهندسی سر رشته ندارم، در حیطه علوم اجتماعی، اقتصاد و خیلی چیزهای دیگه، سیاست، روابط بین الملل و روابط در حقیقت رسانه سر رشته ندارم. و خیلی از عزیزان هم در حیطه پزشکی سر رشته ندارن و بیان در مورد سیستم نظام آموزش پزشکی که یک علم هست، بنده که استاد دانشکده پزشکی هستم، به جای که بنده در این مورد امثال بنده نظر بدن، اون عزیزان در این خصوص نظر میدن، قطعا منافعش کمتر از ضررها و آسیبهاش خواهد.
بسیار خوب آقای دکتر فاضلی، در خدمت شما هستیم. الان این موضوعی که دارن مطرح میکنن و این موضوعی که داره مطرح میشه، میخوایم ببینیم چقدر مشکلات پزشکی ما رو میتونه حل کنه. خیلی کوتاه بفرمایید و البته یه پیامک هم براتون بخونم. پیامک رسیده به دست ما که چرا ما توی کشورمون، حالا اسمشون هم میخونم، چرا توی کشورمون جذب پزشک به صورت مستقیم داریم؟ اینطور نیست که مثل همه کشورهای دیگه تربیت پزشک به صورت مقطعی باشه، لیسانس به فوق لیسانس مثلا به الی آخر. من راجع به این موضوع اطلاعی ندارم، این موضوع رو مطرح میکنم، از شما بپرسیم که چرا این اتفاق افتاده. آقای دکتر،
وقتی که ما نگاه میکنیم به عدد نظام پزشکی ما، تقریبا ۲۰۰۰۰ رو، درسته؟ وقتی که این سرانه ۲۰۰۰۰ رو بر جمعیت کشور تقسیمش بکنیم، یه عددی رو دستمون میرسه در حدود 500 نفر بر ازای هر سرانه پزشک. آیا این توضیح به همین شکل در کل کشور است؟ نه، چرا نیست؟ شما یه پزشک رو، همانطوری که همکار محترم ما فرمودن، برای آموزشی پزشک میلیاردها تومان شما هزینه میکنید. آیا شما این ساختهای مناسب رو فراهم کردید که باعث ماندگاری پزشک در جای مانند استان سیستان و بلوچستان یا جایی که من نمایندگیش دارم به نام سراوان بشه؟ طبعا نه. خب پزشک یک تعهدی رو داره، تعهدش رو میگذاره بعدا، خب به جایی میره که شما توان مسئولیت شده دارید، توان ماندگاری بر استناد این هست که این پزشک بالاخره یه زندگی رو داره، در سن خاصی فارغ التحصیل میشه، بعدا خودش مقایسه میکنه آیا من میتونم ماندگاری داشته باشم یا نداشته باشم. شما پزشک رو تولید کردید، آیا ماندگارش کردید یا میخواهید هزینه مملکت رو صرف تولید پزشک بکنید و بعدا همونطوری که همکار محترم ما فرمودن شما ایشون رو رسوار یک.
آقای دکتر فاضلی، من یه سوال بپرسم. الان این سوالی که دارید مطرح میکنید، مرجع محل پاسخش کیه؟ آیا حاکمیت ما هست، مجلس ما هست یا نظام پزشکی هستش؟
اینجا ببین، این سوالا رو
خود نظام پزشکی
اینجا مرجع فقط یک سیستم نمیتونه باشه، کل نظام ما هست در اینجا.
خب این کل نظام ما از کجا اومده؟
کل نظام ما مربوط به همه ما هستش.
خب میخوام بگم از بهداشت
هست، وزارت بهداشت هست، کل فکر مملکت هستش که ما همین باید دست به دست هم بدیم که یه زیرساختهای مناسبی رو در سطح کشور وجود بیاریم.
میدونید چرا پرسیدم؟ به خاطر اینکه خیلی از این نکاتی که شما فرمودید پاسخش رو هم میدونیم، همه ما، اکثر ما، لااقل متخصصین همکاران حضرت عالی میدونن، اما پاسخش اما اجراش پیش ما نیستش. نه نظام پزشکی میتونه این زیرساختی که شما فرمودید فراهم کنه، نظام پزشکی مگه چه در امکاناتی در اختیارش هست؟ نه حتی شاید وزارت بهداشت وقتی سراغش بده میگه دست من بسته است، مجلس بیاد تعیین کنه، محلش رو تعیین کنه، نمیدونم خواستگاهش رو مشخص کنه، من برات انجام میدم. آقای دکتر دباغ، موافق هستید برای بنده؟
بنده موافقم، در این حال که بخش اعظم اجرا در اختیار وزارت بهداشته و در مورد اون سال لیسانس و فوق لیسانس اینا توضیح دارم. نه اینجوری،
یه کوتاه بفرمایید که من از آقای فاضلی کاملش رو بخوام.
اون مدلی که این عزیزان میگن اینجور نیست. بعضی از کشورها هستن که مثلا میره از محصل دبیرستان لیسانس مثلا ادبیات میگیره، هر چی دلش میخواد، یا لیسانس بیولوژی میگیره یا لیسانس تاریخ میگیره و بعد میره مستقیم دانشکده پزشکی. دانشکده پزشکی هیچ جایی در دنیا مقطعی نیست، همه جا به همین مدل مستقیم،
مثل مال ما.
بله
بله. و صحبت های دکتر ملک فاضلی،
ببین آقای دکتر ملک فاضلی کاملا درست میگن، ولی بخش اعظمش دست وزارت بهداشت، اجرا دست وزارت بهداشت، مجلس نقش ریل گذاری داره. حالا من جسارت در مورد کار آقای دکتر نکنم،
صاحب نظر مجلس ریل گذاره اجرا وزارت بهداشت. وزارت بهداشت از سال 1386-87 حالا این طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع رو غفلت کرده. ترک فعل به نظر من انجام شده. این بود انجام مشخص به